بسم الله الرحمن الرحیم. السلام ای حضرت سلطان عشق، یا علی موسر رضا، ای جان عشق. السلام ای بحر عاشق سرنوشت، یا علی موسر رضا، یا علی موسر رضا سلطان عشق. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر. عرض تبریک و شادباش دارم خدمت یکایک که شما عزیزان بیننده به مناسبت فرارسیدن میلاد با سر سعادت مولای ما ایرانی ها. همه مولای ما ایرانی ها افتخارمون این هستش تو ایرانمون هستیم و نگینی به وسعت زیبایی گنبد طلایی امام رضا روی سرزمین ما هستش. عرض تبریک دارم به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام. در خدمتتون هستیم با قسمت دیگری از برنامه روشنای احکام در خدمت کارشناس محترم برنامه حضرت عزت الاسلام و المسلمین فقیه هستیم. جناب فقیه سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عید شما
زنده باشید. عید شما مبارک باشه استاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت امام هشتم علی ابن موسر رضا علیه السلام را خدمت همه علاقمندان به آن حضرت. در هر نقطه ای از نقطه های جهان هستی که حضور دارند انشاءالله زیارت اون حضرت نصیب و قسمت همه بشود
انشاءالله.
یک روایتی از امام هشتم علیه السلام به مناسبت میلاد مبارکشون خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم. حضرت می‌فرماید لا یکون المؤمن مؤمنن حتی یکون فیه ثلاث خصال. آدم اگه بخواد ایمان کامل داشته باشه، ایمان کامل موقعیه که سه تا ویژگی رو آدم در وجودش داشته باشه. ویژگی اول می‌فرماد این سه تا ویژگی سنت من ربهی، یک سنت از ناحیه پروردگار است، یعنی تشابه به خداوند باید داشته باشه، و سنت من نبیهی، یه تشابه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، و سنت من ولیهی، و یک تشابه هم به امام معصوم علیه السلام. هر مؤمنی سه تا شباهت در وجودش نیاز هست. اما سنت من ربه، اما اون ویژگی که تشابه به خداوند متعال است، میفرماد فکتمان و سرهی، اینه که آدم اسرار مردم رو مخفی کنه. یعنی اگه چیزی از کسی خبر پیدا کردی نمیخواد این ور اون ور بگی. حالا مردم یه اسراری دارن، چیزایی گاهی ما متوجه میشیم دیگران متوجه نمیشن. خداوند متعال ستار العیوبه، خداوند متعال است که یکی از صفاتش ستار است. خدا بسیار پوشاننده است، ما هم باید در حد خودمون پوشاننده باشیم. اگه از کسی ای بی چیزی دیدیم نریم این ور اون ور بازگو کنیم. این سنت را از خواهی خدا شباهت به خداوند بر وجودمون پیاده شود. خداوند فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. خدا عالم به غیب از همه چیز رو میدونه، ولی به احدی این را اظهار نمیکنه. به احدی در واقع نمیگه که ها اینجوریه اینجوریه، میذاره همونطور مخفی بمونه. ما هم اگه هرچی خبر پیدا کردیم بگذاریم همون مخفی بماند. این سنت اول. دومین چیزی که مؤمن باید داشته باشد سنت من نبیه، یه شباهت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. اون شباهت به پیامبر چیه؟ فرمود فمدارات و ناس، این که با مردم مدارا کنیم. این مدارا کردن با مردم اینه. بالاخره دنیا سلیقه ها مختلفه، هر کسی سلیقه شم با سلیقه بغل دستش مخالفه. این که دو نفر سلیقه شون در یک جا یک سلیقه باشه به این زودی پیدا نمیشه. پیغمبر اکرم ویژه مبارکشون این بود که حضرت با همه مدارا میکردن، به قول معروف با همه می ساختند. خب اگر اینجوریه ما هم با همه بتونیم بسازیم، سازگاری داشته باشیم. دیگه مهمترین سازگاری، سازگاری زن و شوهر در خانه با هم دیگر، مداراتون ناس، با همه بتونیم چی؟ سازگاری داشته باشیم. لذا خداوند متعال تو قرآن فرموده خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. عفو و پیشه کن، بعد امر به معروف کن، کارهای شایسته را خلاصه بهش امر کن، و بعد چی؟ می فرماید که و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، از آدم های نادان هم رو تو برگردون، یعنی مدارا کن، روش حساب نکن. آخرین جمله این است که سنت از ولی خدا، سنت امام معصوم چیه؟ سنت امام معصوم فرمود فالصبر فی البأساء و الضراء، در مشکلات، در گرفتاری ها ائمه صبر داشتن. شما هم یاد بگیرید تو مشکلات، گرفتاری ها باید صبر داشته باشید. این سنت امام معصوم است. پس مؤمن باید این سه ویژگی رو در خودش پیاده کنه. یک، اینکه در واقع اسرار مردم رو بپوشونه، بازگو نکنه بر دیگران. دوم، با مردم مدارا کنه، تحمل داشته باشه. سوم، اینکه چی؟ بر مشکلات، گرفتاریال، مشکلات گاهی شخصیه، گاهی مشکلات چی؟ اجتماعیه، بر همه گرفتار میشن، اهل صبر و تحمل باشد. انشاءالله امیدواریم که این روایت امام هشتم علی ابن موسر رضا علیه السلام همیشه در واقع مقابل چشممون باشه و انشاءالله بهش عمل کنیم.
انشاءالله. ممنونم از شما جناب آقای فقیه. اگر اجازه بفرمایید بریم و تعدادی از سوالاتی که بینندگان عزیز برای ما فرستادن رو من خدمتتون بخونم و شما هم لطف بفرمایید پاسخگو باشید. بیننده عزیزی برای ما سوال فرستادن که حداقل خواندن نماز شب و حداکثر آن چیست؟ آیا می شود قبل از خواب خواند یا بعداً قضا کرد؟
بله، بهترین موقع برای خواندن نماز شب خب نزدیک اذان صبحه.
بله.
حداقلش هم این است که آدم اون سه رکعت آخر رو بخونه، یعنی دو رکعت نماز شب و یک رکعت وتر. تو روایت مجموعه میگن نماز وتر.
بله.
این سه رکعت تو روایت میگن نماز وتر. خب این سه رکعت حداقل سر و سالم، نیاز به اون قنوت این حرفام نیست، این حداقل بهترین وقتش هم موقع نزدیک اذان صبح. ولی شروع وقت نماز شب از اول نصف شب است تا نصف شب تا اذان صبح. لذا اگر کسی مثلا شب بیدار است، الان حالا رو ساعت فعلی حالا ایران از که ساعت ها تغییر کرده، ساعت حدود 1:00 از شب، از اون موقع میتونه این نماز شب رو شروع کنه. اگه بیدار است بخونه، کاملش هم بخونه، هیچ مانعی نداره. و حالا مواقعی که یا جاهای کشورهایی که ساعتشون در واقع ساعت نصفه شب شرعی، یعنی نصفه شب ما بین در واقع اذان مغرب تا طلوع آفتاب رو حساب کنن نصف شب، یا معادل همون ساعت از اذان ظهر، معادل همون ساعت از اذان ظهر میشه نصف شب. البته برای نماز عشاء نصف شب ما بین نماز مغرب و اذان صبح تقریبا یه 45 دقیقه زودتر میشه.
بله.
اون برنامه انتهای نماز عشاء است. بر نماز شب اینجوری فرمودن. حالا اون معادل نماز ظهر از اونجا شروع میشه. ولی اگر کسی واقعا میدونه که بعضی جوان‌ها حالا میخواد زودتر بخوابه و میدونم اگه بخوابه بیدار نمیشه، اینجا گفتن که میشود به نیت تعجیل قبل از اینکه بخواد بخوابه نماز شب بخونه بخوابه، برای کسی که میدونه بیدار نمیشه، یا مسافر از خسته است، حالا یا مثلا کار سنگینی روز انجام داده میدونه الان دیگه بیدار نمیشه، این به نیت تعجیل میتونه قبل از نصف شب هم، قبل از اینکه بخوابه، حالا هر ساعتی از شب باشه، بخونه و بخوابه. و اگر در واقع حالا شب انجام نداد، قضای او هم مستحبه، یعنی در روز نماز شب قضا شده را آدم قضاشو بخونه، حالا کل 11 رکعت را قضا کنه یا حداقل همون 3 رکعت آخر را در روز قضا کنه، میتوانند حاصل نماز شب را انشاءالله به فیضش برسند.
بله، متشکرم از شما جناب آقای فقیه. سوال بعدی که از طریق سامانه پیامکی برنامه برای ما اومده این هستش که آیا استفاده از عطر و عطرکلون خارجی که الکل دارد جایز است یا خیر؟
حضرت الکل را در واقع عده زیادی از مراجع تقریبا فهمان پاکه، حالا خوردنش حرام است به طور کلی ولی پاک بر اساس نظر اون اکثریت مراجع، خب این پاک است و مشکلی هم نداره استفادهش. و نسبت به نظر حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای، ایشون الکل را دو قسم میدونن، یک قسمش میگن نجسه، یک قسمش میفرمان چیه؟ پاکه. چون ما نمیدونیم تو این در واقع حال ادکلان از کدوم نوع الکل استفاده شده، تحقیق و اینا هم نیاز نداره، همینطور میتونیم بگیم انشاءالله از اون الکلی استفاده شده که پاکه است. و بس اساس نظر حضرت آقا هم پس انشاءالله بگیم با انشاءالله درستش کرد، چون نمیدونیم از چه نوعیه، انشاءالله از نوع پاک است، استفادهش اشکالی نداره.
بله، قسمت دومی که حالا سوال این بیننده عزیزمون هست این هستش که این که میگویند خانوم ها نباید بیرون از منزل عطر استفاده کنند یعنی چه؟
ببینید هر چیزی که باعث تحریک در واقع نامحرم بشود جایز نیست، هر بله. چیز، حالا لباس با رنگ زننده،
بله،
ما مخالف رنگ روشن نیستیم ولی رنگ روشن داریم تا روشن، بعضی از رنگ ها یه حالتیه که محرک نامحرم است،
بله،
این در واقع پوشیدنش جایز نیست. یا لباس های بسیار تنگی که حجم بدن رو نشان میده،
بله،
حالا طرف میگه من که پوشیدم، پوشیده است ولی محرک است، این محرک بودن جایز نیست. حالا بوی عطر هم همینطوره، بوی عطر هم وقتی طرف رو تحریک میکنه، نامحرم رو تحریک میکنه، استفادهش در کوچه و خیابان مقابل نامحرم جایز نیست. اگه عطر ملایمی باشه که در واقع به نامحرم و اینا سرایت نمیکنه، اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی که برای ما فرستادن از طریق صفحه مجازی برنامه روشنایی احکام این هستش که حالا فکر میکنم خانومی باشن که سلام دادن و پرسیدند که عده ازدواج موقت چند روز است؟ و قسمت دوم سوالشون این هستش که ازدواج دائم چطور؟ لطفاً در این باره توضیح بفرمایید.
عده برای اون خانم‌هایی که یائسه نشده اند، در سن یائسگی که 50 سالگی برای غیر از سادات است، این عده برای اونها برای طلاق دائمی، طلاقی که در ازدواج دائمی بوده، بله، عده اونجا میشه در واقع سه تا حیز، سه حیز ببینن وارده در واقع، یعنی سه تا پاکی رد بشه، این سه تا پاکی رد بشه به حیز سوم برسند، این در واقع میشه چی؟ عده اونها. حالا ممکنه فاصله این حیزها برای بعضی ها کم باشه، بشه در حدود 2 ماه این سه تا حیز، بعضی ها ممکن است نه طولانی بشه، بشه در حد 4 ماه، بالاخره سه تا حیز باید رد بشه. برای کسانی که حالا به خاطر یه بیماری یا مشکلی حیض نمیبینن ولی در این سن هستن، در سن قبل از 50 سال هستن، اینا 3 ماه باید عده نگه دارن برای اون موارد طلاق ازدواج چی؟ دائم. در مورد موقت یه دونش کم میشه، یعنی از این 3 تا حیض، حیض چی؟ حیض دوم، که 2 تا پاکی باید رد بشه برسد به چی؟ به حیض دوم. در مورد این کسی که مبتلا به حیض می شود، اگر مبتلا به حیض نمی شود 2 ماه باید صبر کنند و بعد از 2 ماه دیگه عدهشون تمام شده.
بله، متشکرم از شما که قسمت پایانی سوال رو هم به صورت کامل پاسخ دادید. جناب آقای حسین از طریق صفحه مجازی برنامه برای ما سوال فرستادن که اقتدا به امام جماعتی که برای نماز پول می گیرد اشکال دارد؟
برای نماز پول گرفتن در واقع معمول اینجوری نیست که کسی بر نماز پول بگیره، اون چه که هست کسی که پول میگیره در حقیقت میگه من برای اینکه وقت میگذارم که به موقع خودمو از هر کجای شهر هستم سر ساعت برسونم توی این مسجد،
بله،
که نماز جماعت این مسجد برقرار بشه، یا هزینه رفت و آمد امثال این حرف ها، حالا کرای ماشین، اینا برای اونها گرفته میشه. برای نماز فکر نکنم هیچ عاقلی باشد که پول بگیره.
بله.
هیچ کس برای نماز پول نمیگیره. لذا چون برای نماز پول نمیگیرند، برای این حضور در این ساعت و این موقعیت
که خودشون رفت و آمد دارن،
رفت و آمد و هزینه اینهاست میگیرن، مشکلی ندارد، اقتدای به او هیچ مانعی نداره.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی که سرکار خانم دانشوری از طریق سامانه پیامکی برنامه برای ما داشتن این هستش که سلام، لطفاً میشه توضیح بدید قضای تشهد چجوریه و سجده صف چجوری انجام میشود؟
قضای تشهد مال وقتی که آدم رکعت دوم یادش رفته تشهد بخونه و تا رکوع رکعت سوم هم یادش نیمده.
بله.
چون اگه تا رکوع قبل از رکوع یادش بیاد باید بنشینه تشهد بخونه، نمازو به طور معمول ادامه بده.
بله.
ولی اگر نه، تو رکعت دوم ایستاد بر رکعت سوم، تا رکوع رکعت سوم یا دیرتر،
بله،
اون موقع یادش اومد، خب این تشهد دیگه از دست رفته، اینجا دیگه تو نماز نمیشه جبرانش کرد. وقتی گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سلام نماز داد، شروع میکنه یه تشهد کامل خوندن، یعنی مثل رکعت دوم حساب میکنه، الان قبل از اینکه صورت نماز به هم بخوره اینا شروع میکنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، حالا الحمدلله مستحب اولش هم بگه مانعی نداره، الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صل على محمد و آل محمد، تا همینجا. این میشه جایگزین اون تشهد رکعت دوم.
بله.
یعنی آنچه که باید تو رکعت دوم میخوند بعد از السلام علیکم نماز بلا فاصله میخونه. وقتی این تشهد تمام شد اون موقع سجده سهو انجام میده. سجده سهو اینه بدون اینکه الله اکبر چیزی بگه، به نیت سجده سهو میره سر میذاره به چی؟ به مهر. سرش میذاره به مهر و میره به سجده، میگه بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا میگه بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، یکی از این دوتا. بعد مینشینه بر بار دوم سرش میذاره به مهر، بسم الله و بالله اللهم صل علی محمد و آل محمد، یا اینکه بسم الله و بالله السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، مینشینه. وقتی نشست یه تشهد میخونه، سلام آخر، تشهد صلوات، بعد از صلوات فقط بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این چه سجده سهو. این سجده سهو رو کی انجام میده؟ بعد از اینکه این تشهد فراموش شده رو قضاشو انجام داده بود، این رو سجده سهو رو انجام میده، دیگه نقص نمازش کاملا برطرف میشه. البته این شکل سجده سهو که گفتیم برای جاهای دیگر نمازم که اگه گفتن سجده سهو لازم است به همین شکل انجام میشه، سجده سهو همه جا به یه شکله.
بله، بسیار عالی و متشکر از شما که حالا به طور کامل این سوال رو پاسخ دادید. جناب آقای علیزاده از طریق صفحه مجازی برنامه برای ما سوال فرستادن که با سلام، سوالم درباره غسل است، اگر مقداری ناخونها بلند باشند، البته نه زیاد، حتما باید مطمئن شویم شسته شدند یا جاری شدن آب کافی است؟ در صورتی که زیر ناخونها آلوده باشد حکم چیست؟
اگر در مورد ناخونهای به طور کلی، این دیگه دقت و اون طرف لازم نیست.
بله.
به طور معمول غسل کن، خود به خود آب رسیده، این دیگه اصلا روش دقت نکنن که آیا آب رسیده یا نرسیده، این وسواسه.
بله.
همونطور که به جاهای دیگر بدن آب میرسه، به ناخن‌ها هم آب میرسه، اون مقدارش که باید برسه میرسه، هر مقدار هم نرسید بنا نیست برسه، نشرن لازم نیست.
بله.
این خود به خود میرسه، منطقه اگه زیر ناخن‌ها چرکی باشه، اینطوری که تو سوال گفتن که این ناخن به اندازه متعارف بلنده، زیاد از حد بلند نیست، این مقدار چرک هم برطرف کردنش لازم نیست و همون مقدار با همون چرک از زیر ناخن هم در واقع غسل صحیح است و وضو هم اگه بگیرن باز صحیح است، هیچ مشکلی ندارد. اون که میگن اگه زیاد از حد ناخن بلند باشه، اون مقدار اضافه از حدش اگه چرکی زیرش باشه، اون مقدار رو باید برطرف کرد و الا متعارف که بلند باشه، برطرف کردن چرک زیر ناخن هیچ اشکالی ندارد، هم غسل صحیح است هم وضو صحیحه.
بله، بسیار عالی و متشکر از شما. اگر اجازه بفرمایید سری به اتاق فرمان بزنیم. بینندگان عزیز سری به اتاق فرمان میزنیم، برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
به تو سلام میدم، درمون دردام به تو سلام میدم، تویی که آقامی، به تو سلام میدم همیشه قامی، به تو سلام میدم بغض دلم باشه، به تو سلام میدم میدونم این جاشه، به تو سلام میدم جواب نده باشه، جواب نده باشه، جواب نده باشه، جواب نده.
خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون روشنایی احکام. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که به صورت زیرنویس برای شما بینندگان عزیز به نمایش در میاد با ما در میون بذارید. شما میتونید سوالات خودتون رو به صورت فایل صوتی، فایل متنی برای برنامه ما ارسال کنید. میتونید مراجعه کنید به صفحه رسمی برنامه روشنایی احکام به نشانی احکام آندرلاین ولیعصر تیوی در صفحات مجازی و سوالات خودتون رو از ما داشته باشید. جناب آقای فقیهی، سوال بعدی که بیننده عزیزی از ما داشتن این هستش که سلام، وظیفه کسی که در نماز به طور ناخواسته وضویش باطل می شود چیست؟
خب این طبیعیه که وقتی نماز وضو باطل شد باید به مرتبه وضو بگیره و چاره جز این نیست. این از مواردی نیست که در واقع بشود وسط نماز جبرانش کرد.
بله.
یعنی کلن نماز باطله، باید رها کنن و برن وضو بگیرن و انشاءالله بیان نماز رو از اول بخونن.
بله. متشکرم از شما. بله، سوال بعدی که حالا برای ما به صورت حالا صوتی گفتن این هستش که مقدار پولی که خمس آن سال قبل حساب شده است، اگر خرج کنیم و پول دیگری جایگزین آن کنیم، آیا این به این پول خمس تعلق میگیرد یا خیر؟
مقداری پول طرف حسابش بوده.
بله.
خمسش هم پرداخت کرده.
بله.
مثال بزنیم، 10 میلیون پول داشته، خمسش رو پرداخت کرده، 8 میلیون باقی مونده.
بله.
2 میلیونش خمس بوده، پرداخت کرد. الان این 8 میلیون اگر خودش بمونه، این 8 میلیون هیچ موقع خمس نداره ولو 10 سال بمونه.
بله.
ولی اگر این پول را خرج کرد و بین سال پول دیگری جایگزینش شد، اینجا نظر آیت الله عظمای سیستانی و آیت الله عظمای مکارم شیرازی این است که این پول هم خمس نداره.
بله.
در حقیقت این سود اضافه ای نکرده، این همون در واقع پول جابجا شده، سود اضافه ای در طول سال نداره، خمس فرمان ندارد. آیت الله عظمای خامنه ای نظرشون این است که نخیر، اینجا این پول چون خرج شده، اون پولی که تو خمسشو داده بودی خرج رفته.
بله.
پولی که الان در حساب شماست پول جدیده و این الان سر سال خمسی میرسد، خمس داره، مگر در موردی که این پول سرمایه در چرخش باشه.
بله.
سرمایه در چرخش اون هر 10 بارم در سال عوض بشه یا بیشتر، اون در واقع هم مبلغش ملاک هست، اون مبلغی که خمس داده شده دیگه هیچ موقع خمسش نمیگیره. پس برای کسانی که این پولشون سرمایه در چرخش است،
بله،
به فتوای هیچ مرجع تقلیدی خمسش دیگه نمیگیره. ولی اگر نه، پول پسندازه که ما گذاشتیم ولی خب این پسنداز گاهی خرج میکنیم، پول دیگری جایگزین میشود، آیت الله عظمای امام خامنه ای میفرماید این خمس دارد.
بله، بسیار عالی و متشکرم از شما. جناب آقای فقیهی، سوال بعدی که هست باز در مورد همین بحث‌های کاشت ناخن و حالا غسل و وضوی اون هستش. البته حالا سوال رو من کامل می‌خونم خدمتتون. خانومی فرستادن برای ما که سلام، خانم‌هایی که ناخن کاشتن برای غسل و وضو چه کار باید بکنند؟ بعد قسمت دوم سوالشون این هستش که گاهی برخی خانم ها در حرم ها میبینیم که ناخن کاشتن، آیا باید بهشون توضیح بدیم یا نه؟
قسمت اول این است که اینهایی که ناخن کاشتن کارشون خیلی اشکال داره. حضرت آیت الله عظمای امام خامنه ای میفرمان که این افراد اگه میشه باید این ناخن رو بکنن و بعد از اینکه این ناخن رو کندند در حقیقت باید چیکار کنن؟ این ناخن را بکنن و به طور طبیعی وضو بگیرن یا غسل کنن. اما اگر در واقع این ناخن را نمیتونن بکنن، درد سر هست، فرمان وضوی جبیره ای بگیرن یا غسل جبیره ای انجام بدن. منظورم اینه که روی این ناخن دست تر بکشن، نه که فقط آب رد بشه، حتما دست تر روی این ناخن مصنوعی بکشن و تیمم هم انجام بدهند. و میفرماد احتیاطاً بعد از اینکه این ناخنم برداشت قضای این نمازها را هم بخوانند. آقایون دیگر هم میفرماد اصلا این کار جایز نیست و اگه این کار انجام داد در واقع باید چکا کنه؟ بالاخره وضوی جبیره‌ای بگیره و تیمم بکنه و نماز بخونه، حالا قضاشو متعرض نشدن. ولی این اینجور هست که هم وضوی جبیره ای و همچی تیمم باید انجام بده برای نمازش. از اول هم میفرمون اصلا استفاده از این ناخن این حرفات چون مانع برای وضو جایز نیست. این مال بخش اول سوال. اما اینکه حالا در افرادی میبینن این حرف را میتونن تذکر بدن یا نه، گاهی تذکر دادن به بعضی از افراد اثر داره، گاهی اثر نداره. به قول معروف میتونن از سیستم قیافه طرف بفهمن. بعضی ها اگه بهش بگی مثلا این ناخونتش کنه، میگه اصلا اگه اینجوری هم اصلا نماز نمیخونه. اینو باید بهتر تذکر بهش ندیم.
بله.
چون تازه میگه بهش تذکر بدی، میگه ولمون کن، اگه اینجوری من میخوام این شکلی باشم پس نمازم نخون.
بله.
ولی اگه نه، کسی نیم بریم آقا آدمیه که ظاهراً روحیش سالمه و در واقع قبول میکنند، اونجا بله لازم است که آدم برش توضیح بده که خانم این متناسب با در واقع دین و مذهب و متناسب با مسلمانی نیست، اینو شما دیگه انشاءالله انجام نده و برای اونها در واقع توضیح بدن. پس این که برای دیگران بگن افراد متفاوته، جایی باید بگن که بدونن تأثیر داره، ولی اگه تأثیر نداره گفتنش لازم نیست. مخصوصا مواردی که اگه آدم بگه، بعضی ها خیلی به قول معروف شدید برخورده تند دارن که میگه اگه اینجوری اصلا ولمون کن، ما اصلا این نماز هم دیگه نمیخونیم، دیگه به اونها گفته نشود.
بله، متشکرم از شما. حالا جناب آقای فقیهی، شاید در خلال این سوال این بود که در حرم میبینیم، در اماکن مقدسه این رو میبینیم، که حالا با توجه به این که الحمدلله امشب هم شام میلاد آقا علی ابن موسی رضا هست، شاید یه اتفاقی بیفته که حالا ما یا بینندگان عزیز یا هر کسی این اتفاق رو ببینه توی حالا حرم ها یا اماکن متبرکه و مقدسه. خب این بحث قداست این مکان ها به این کاشت ناخن و اینها ربطی نداره؟ بی حرمتی نمیشه
در مورد مثل ناخن و اینها؟ نه.
بله،
چون بالاخره حالا اون کاری انجام شده و به این راحتی همینجوری نیست که دم در بگو این ناخن رو بکن.
بله،
در واقع بعدم بخوایش بگی شما چون ناخن در واقع حالا چسبیده اصلا نه یا حرم، این کار صحیحی نیست، هیچ کسی رو نباید از امام رضا علیه السلام جدا کرد.
بله.
یا از کلن ائمه علیه السلام باید ارتباط مردم رو با ائمه بیشتر کرد. ولی بله، آرایش های زننده ای که هست و میشه هم موقع پاک کرد و این حرفا، بله اونجا باید تذکر بدن، مخصوصا خدام حالا خانومی که هستن بازدید میکنن که این در واقع آرایش های این شکلی متناسب با این مکان مقدس نیست، اینها رو مثلا چکار کنید، پاک کنید و در واقع وارد حرم مطهر بشید. اونجا بله قداست حرم اقتضا میکنه در چیزایی که راحت پاک میشه با این حرفا این رو تذکر بدن و انشاءالله مراعات بشود.
بله، ممنونم از شما. میان برنامه آماده هستش که باید با هم دیگه ببینیم. امام رضا علیه السلام میفرمایند که هر کس غمی اندوهی از مؤمنی بزداید، خداوند از دلش غم بزداید. انشاءالله که هممون دستگیر همدیگه باشیم. میان برنامه رو میبینیم، برگردیم، در خدمتتون هستیم.
سایه لطف تو رو سرمه، این حرم امیده آخرمه، به خدا قسم تا که میرسم به حرم میگم یا رضا، همیشه هر جا با می پناه بغض شب آمی، دوا درمون درد آمی، دوا درمون درد آمی، شفای قلب بیماری، هوای ظاهر و داری، رفیق روز تنهایی، رفیق روز تنهایی، جای تو در دل و باورمه، چای تو زمزم و کوثرمه، با غذای حضرتی و کمی آب سقا خون خوشم، همیشه هر جا با می پناه بغض شب آمی، دوا درمون درد آمی، دوا درمون درد آمی، شفای قلب بیماری، هوای ظاهر و داری، رفیق روز تنهایی، رفیق روز تنهایی.
در جهان جز تو تکیه گاهی نیست، دل اسیر شب است و ماهی نیست، تا خراسان زیاد راهی نیست، پلک به روی هم که بگذاری. خیلی ممنونم از بچه‌های اتاق فرمان، کارگردان خوش‌ذوق برنامه‌مون، که دل‌های هممون رو از شهر مقدس قم، شهر خواهر امام رضا اخترضا، روانه صحن و سرای گنبد نورانی آقا علی ابن موسی رضا کرد. خیلی ممنونم، انشالله که ما رو هم از دعاهای خودتون فراموش نکنید. جناب آقای فقیهی، سوال بعدی که بینندگان عزیز برای ما فرستادن این هستش که آقای برای ما سوال فرستادن که سلام، من دستم شکسته و گچ گرفتن، سجده رفتن برای من خیلی سخت و تقریبا ناممکن است، نمازم رو باید نشسته بخونم و اگر که لطف بفرمایید روشش رو کامل برای من توضیح بدید.
برای نماز که میخوان بخونن، خب ایستاده که باید نماز بخونن، اصل بله. الله اکبر گفتن، حمد و سوره خوندن و رکوع رفتن، اینا نیازی به دست در حقیقت نداره. پس اون مقدار نماز باید ایستاده باشه حتما، برای الله اکبر نماز، حمد و سوره و رکوع.
بله.
میمونه سجده ها. سجده را اگر مثلا یک دستشون شکسته است و توانایی دارن با یک دست به سجده برن، اذیت نمیشن، اون سجده هم باید هم با یک دست به سجده برن، اون دست دیگر را در واقع لازم نیست رو زمین بگذارن و به همون حالتی که حالا وجود داره باشه. اما اگه واقعا براشون مشکل است که ولو با یک دست سجده بروند، وقت برای سجده رفتنشون بنشینن و در واقع مهر را به پیشانیشون بگذارن و نمازشون رو به اون شکل بخونن، نمازشون صحیح هست انشاءالله.
بله، بسیار عالی، متشکرم از شما. بیننده عزیزی از طریق صفحه مجازی برنامه‌مون برامون سوال فرستادن که آیا باید در رفت و آمد با کسی که به نجاست و طهارت اهمیت نمیده احتیاط کرد و دامنه این احتیاط چقدر است؟ قسمت دوم سوالشون این هستش که مثلا همکارم باشه و بیاد دست بده، من باید دستم رو بشورم یا خیر؟
به طور کلی در طهارت و نجاست احتیاط لازم نیست. خداوند متعال تو دین اسلام تعاطا نجاست خیلی آسون گرفتی.
بله.
شاید بتونم عرض کنم که آسون‌ترین دین، آسون‌ترین احکام در دین این تعاطا نجاست. حالا اون رعایت میکنه یا یعنی اصلا شما کاری نداشته باشید. باش دست بدید، دستتون هم نمیخواد بکشید، هیچ اصلا نگام نکنید که این چه کار کرد.
بله.
هیچ مشکلی نداره و راحت باشن. نه به فکر باشن که اون رعایت میکنن یا رعایت
نمیکنه.
اصلا متوجه نشون که این اهل مراعات هست یا اهل مراعات نیست. رو اینا حساب نکنن. با همه هم دست بدهن. همه مسلمانن. هر مسلمانی حتی اگه شیعه علی ابن ابی طالب هم نباشد. همین که مسلمان باشد این پاک است و دست دادن به او، ارتباط با او، استفاده از قضای او، هیچ در واقع اینها هیچ مشکلی ندارد. راحت باشند و نه نیاز به آب کشیدن هست و نه نیاز به احتیاط کردن. اصلا هیچ احتیاطی لازم نیست که بگن چه مقدار احتیاط کنیم.
بله، متشکرم از شما. و سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که آیا خانوم یا آقایی که قبلا ازدواج یا عقد ناموفق داشته برای ازدواج مجدد باید به طرف مقابل اطلاع بدهد یا خیر؟ و اگر پنهان کند و ازدواج مجدد صورت بگیره اون عقد باطل هست یا خیر؟
اگر کسی ازدواج کرده قبلا، این در واقع به طور طبیعی نیازه به اطلاع دادن نیست.
بله.
و اگر هم در واقع ازدواج کنند، این ازدواج صحیح هست و بدون اطلاع هم باشه باطل نیست. ازدواج کاملا صحیحه. منتها در بعضی از موارد، مثلا اگر فرض بگی طرف حالا دختر بوده، با ازدواجی که انجام داده در واقع این دیگه از این به بعد دختر نیست. اگه بره اون شکلی شده که مراحل عروسی و اینها تمام شده، بله اینجا باید این مقدار رو باید بگن.
بله.
که بله این دیگه این شخص دختر دیگه نیست. ولی غیر از این مورد هیچ نیازی به گفتن نیست و نگوین هیچ اشکالی نداره. از اون طرف هم عقدم انجام بشود، بعدم معلوم بشود همچه قضیهی بوده است، عقد صحیح است و اشکال نداره.
بله، متشکرم از شما. بیننده عزیزی از طریق سامانه پیامکی برنامه برای ما سوال فرستادن که آیا خواندن قرآن به صورت شعر یا آوازهای ایرانی مشکل دارد یا خیر؟
تا موقعی که قرآن خوندن به شکل به قول معروف غنای در واقع مناسب مجالس لهو و لعب و مناسب با مجالسی که متناسب با مسائل هرزگی و اینهاست، تا اون به اون درجه نرسد اشکال نداره. حالا کسی میخواد قرآن رو هم با یه لحنهای شاعرانه در حقیقت
بله
بخونه، اشکال ایجاد نمیکنه. موقعی اشکال داره که این قرآن رو بخواد خدای نکرده به لحنی بخونه که این لحن مناسب با اون مجالس دانس و رقص و امثال این چیزا باشه، اونه که اشکال دارد. ولی حالا به طور شاعرانه خوندن هیچ اشکالی نداره.
بله، متشکرم از شما. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که اگر چشمانمان به آیه سجده دار بیفتد ولی نخوانیم حکمش چیست؟
هیچ اشکال نداره آیه سجده رو حتی چشممونم نه کاملا مطالعهش کنیم، از اول تا آخرش هم مرور کنیم، اما به زبان نیاریم هیچ سجده‌ای بر ما واجب نمیشه، اشکالم نداره.
بله، متشکرم از شما، خیلی لطف کردید. بیننده عزیزی سوالی رو برای ما فرستادن از طریق سامانه برنامه که سلام علیکم، حساسیت به بوی عطر ادکلن و بقیه اجسام بودار دارم و شدیداً اذیت می‌شوم و مردم در نماز جماعت عطر ادکلن استفاده می‌کنند و در مساجد عود روشن می‌کنند و برایم خیلی سخت است در مساجد و نماز جماعت شرکت کنم، اما دوست دارم در نماز جماعت شرکت کنم، چه کار کنم؟
خب این راه حل در واقع فقهی نیست، این راه حل خارجیه می‌پرسن.
بله.
ظاهری ماسکایی که حالا برای کرونا هی میگن ماسک بذارید ماسک بذارید، یکی از راه‌های حل کار ایشون هست، حالا خانم یا آقا هر سه باشن. این ماسک یه مقدار مشکل رو حل میکنه، یعنی اون شدت اون حالا بو بعد که باعث حساسیت میشه رو کم میکنه. یکی از راهاشه، حالا راه‌های دیگرش هم از اهل فنش بپرسن، دیگه مربوط به ما نمیشه.
بله بسیار عالی و متشکرم از شما که حالا انشالله که باز هم رعایت کنیم یک مقداری دیگه، حالا هر کسی
بله
سلیقه خودش در اماکن عمومی
اینا رو عرض کنیم بد نیست. در اماکن عمومی اون عطرهایی که واقعا بوی زننده داره،
بله
خب بعضیا خوششون میاد آنه نه، ولی این که بعضیا رو اذیت میکنه، حالا حساسیت دارن، واقعا تو اماکن عمومی نباید استفاده بشه. یعنی واقعا در اماکن عمومی عطرهایی باید استفاده بشه که یه مقدار ملایم باشد،
بله.
اون شدت را که باعث اذیت و آزار بعضی ولو باشد نباید استفاده کنند و اونها باید دیگران هم انشاءالله این را مراعات کنند. در مساجد هم اگه میخوان حالا بوی خوبی چیزی در واقع ایجاد کنند، یه بوی ملایمی، نه خیلی زیاد که در واقع افرادی که حساسیت دارن نتونن اونجا بمانند و نتونن تحمل کنند. انشاءالله امیدواریم همه مؤمنین این مسئله رو، چه مساجد چه در مساجد جاهای عمومی به طور کلی، توی کلاس درس باشه بله، یا توی فرض بگیر حرم مطهری باشد، در یه حسینیه‌ای باشد، توی جلسه روضه‌ای باشه، توی جلسه جشن امام هشتم علی ابن موسی رضا باشه، انشاءالله اینا رو همه رعایت کنن که باعث اذیت دیگران نشوند.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما و این حالا فرمایش خوبتون که راهنمایی کردید برای حالا چه این دوست عزیزمون که سختشون هست و چه بقیه دوستانی که شرکت میکنن در این مراسمات. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو بفرمایید و توضیح بدید.
امر به معروف و نهی از منکر، اولین شرطش اینه که ما معروف و منکر رو بشناسیم.
بله.
یعنی من بدونم واقعا این در واقع کار واجب است یا مستحبه، یا این کار حرام است یا مکروهه، یا اگر حرام است همه مراجع تقلید حرام میدونن یا مثلا بعضی حرام میدونن. در جایی ما امر به معروف و نهی از منکر باید بکنیم که اینا رو بشناسیم. اگه خودم نمیدونم یه چیزی رو فکر میکنم حرومه در حالی که واقعا هم حروم نیست، حالا به چه کسی به چه حساب میخوام بگم فلان تو چرا این کارو میکنی؟ میگه خب به چه حساب من مرجع تقلیدم میگه حروم نیست؟ بله. یا مثلا فرض بگی یک چیزی رو مثلا یک کسی ممکنه واجب ندونه، مثلا نماز جمعه رفتن کار خیلی خوبیه، خیلی سفارش هم شده، اما حالا مراجع تقلید عمدتا فهمون واجب تخییریه، حالا کسی نماز جمعه نمیره، خب توصیه کردن نماز جمعه خیلی کار خوبیه، ولی آدم گیر بده به طرف و به عنوان امر معروف، نه دیگه این خب میگه آه من میخوام نماز ظهر بخونم. پس لذا باید معروف منکر رو بشناسه، بدونه که کجا در واقع این واجب است، کجا حرام است، همون جا بیاد و امر معروف رو چی؟ نهی از منکر کنه. و مورد دیگر، شرط دیگر این است که این امر معروف و نهی از منکر احتمال تأثیر داشته باشه. احتمال و نه تأثیر 100%.
بله.
تأثیر 100% که خیلی از موارد نداره، اگه اینجا بشه به سفره امر معروف باید برچینیم کلا.
بله.
ولی احتمال تأثیر باشد. لذا تو بعضی از این در واقع حالا پارک ها و بعضی از جاها که این افراد بی حجاب در واقع هستند، قدیما هم گفتن بعد حجاب، حالا دیگه اون دیگه بعد حجاب اینا نمیشه گفت، یا بعد گفت بی حجاب، اینا واقعا خیلی از موارد اگه آدم بگه میبینه احتمال تأثیر نیست، خب اونجا آدم وظیفه‌ای ندارد. در جاها و مناطقی که احتمال تأثیر میدهد اونجا واجب است که بگوید. پس شرط دوم هم احتمال تأثیر است. شرط سوم این است که در امر معروف متعارف، اینه که وقتی امر معروف و نهی از منکر میکنی باعث ضرر جانی برای شما نشود. یه جایی ممکنه یه نفر متدین هست، موقعیت همه هم آدم های خلاصه ناجور، ما اگه یه حرف بزنیم یه کتک سیری هم به چی میخوریم و اثر هم نمی کند. اینجا در واقع میگن نه، حفظ در واقع بدنت رو بکن، نیاز به گفتن نیست. پس اونجایی هم که ممکن از ضرر در واقع آسیبی به آدم بخوره، اونجا هم امر معروف و نهی از منکر لازم نیست، اگر در موارد استثنایی. گاهی اصل دین است، اصل مثلا یک احکام اساسی اسلام است، اونجا بله باید ما ضررهای بزرگ را هم تحمل کنیم، حتی باید جان هم بدیم برای اینکه این معروف حفظ شود. اینکه گاهی میگفتن آقا بر زیارت امام حسین علیه السلام میرفتن دستشون رو میدادن، این بازیچه نیست، درسته، چون زیارت امام حسین اصلش نباید از دست بره. حالا یه وقت موقتا گهاده یک ماه نرید، مثلا یک ماه دیگه نمیدونم شیش ماه نرید بعد نمیدونم چی، اما یه موقع اگه اصلش بخواد از دست بره باید جون بدیم برای اصل این زیارت. چیز بازیچه نیست که بخواد از دست برود. یا بعضیا فکر میکنم که آقا برای ساختمان حرم ائمه علیهم السلام مثلا ما بریم جان بدیم، بله ساختمان ملاک نیست، اون احترام ائمه است، بی حرمتی به این امام معصوم جایز نیست. لذا شهیدان مدافع حرم جان دادن به خاطر حفظ این ساختمان، چون حفظ عظمت امام است، کاری به ساختمان نداره. در چنین جاهایی کاری نداریم که ضرر هست یا ضرر نیست، ولی در مسائلی که حالا اساسی اینجوری نباشه، در جای امر معروف و نهی از منکر میکنن که این انشاءالله ضرری براشون نداشته باشد. اینها شرایطی است برای امر معروف و نهی از منکر. آخرین نکته این است که مراتبش امر معروف و نهی از منکر رعایت بشود. اول گفتن با ملایمت، بعد گفتن با شدت، بعد مراحل دیگر.
بله بسیار عالی، متشکرم از شما. سوال بعدی که برای ما از طریق صفحه مجازی برنامه‌مون اومده این هستش که آیا برای کسانی که ریش را میتراشند باید تذکر داد یا خیر؟
اینجا ملاکش همونه که عرض شد الان. اگر احتمال تأثیر میدیم،
بله.
اگه میدونیم با گفتن ما بله دیگه ریش را نمیتراشه و تأثیر را بله بگیم، اما اگر نه بدیم بگیم فایده نداره. وقتی میدونیم بگیم ما نگیم فایده نداره، گفتنش لازم نیست. حتی اگه اونجایی که میدونیم فایده نداره نگیم بهتر است.
بله.
چون به قول معروف به تعبیر خودمانی میگن زبانمون رو کهنه کردیم، یه جایی گفتیم که میدونیم هیچ اثری نداره.
بله. متشکرم از شما جناب آقای فقیهی. سوال بعدی که برای ما اومده این هستش که با عرض سلام، فروش جنس تاریخ مصرف گذشته که خراب و فاسد نشده و استفاده از اون هیچ ضرری ندارد چیست؟
این فروشش باید با تذکر باشه، یعنی باید بگه،
بله.
بگه که بله این تاریخش گذشته است ولی در واقع نه فاسد شده است و نه مشکلی دارد، که اون طرف خریدار بدونه با علم به این که در واقع حالا این چون عیب است، این عیب حتما باید گفته بشه. با گفتن و فروختن اشکال نداره، ولی بدون گفتن فروشش جایز نیست.
بله از شما متشکرم جناب فقیهی. بیننده عزیزی که
عرض کردیم فروشش جایز کار صحیحی نیست، نه که حالا خلاف شرع باشد، اگه اون طرف بعد متوجه شد میتونه پس بیاره و معامله رو فسخش کنه.
بله متشکرم از شما که قسمت حالا تکمیلی سوال رو هم فرمودید، از شما ممنونم. جناب فقیه، بیننده عزیزی که ظاهراً ایشون تعمیرکار هم هستند و حالا انقدر به این امانت داری واقعا حساس هستن که این سوال رو برای ما فرستادند که جنسی را که برای تعمیر آوردند و چندین سال است که از مالک آن خبری نشده، جنس را چه کار کنند؟
این افرادی که جنسی را بر تعمیر میارن و دیگه سراغش نمیان، شما اگر دسترسی بهشون دارید،
بله،
شماره تلفنی چیزی باید باشون تماس بگیرید. اگه گفتید مهم نیست من کاریش ندارم، که یه اختیارش دست شماست. ولی اگر نه دسترسی هم ندارید، شماره تلفنی چیزی ازشون ندارید، وقتی که در واقع مایوسید از این که دیگه بیاد سراغش، شما این جنس را میتونید حالا یا خود این جنس را یا قیمتش را به فقیر صدقه بدید و به قول معروف از شرش راحت بشید.
بله ممنونم از شما جناب فقیهی. بیننده عزیزی سوال فرمودند که آیا می توان علیه پدر و مادر در دادگاه شکایت کرد یا خیر؟
ببین اگر واقعا پدر و مادر کار در واقع ناشایسته انجام دادن که باید جلوگیری بشود از این کار ناشایسته، بله هم می شود شکایت کنن، هم می تونن در واقع کسی گفت بیان شهادت بده شهادت بدن، چون یکی از مصادیق محبت به پدر مادر این است که جلوی کار خلافشون گرفته بشه. اینطور نیست که البته بی احترامی هم نکنن، در این حالی که احترام پدر مادر رعایت میکنن ولی واقعیت را شکایت کنن، یا اگه میدونن واقعیت حق باشه احتمال و اینا نه، و یا شهادت بدهند تا انشاءالله این پدر و مادر را از این کار خلاف نجات بدهند.
بله از شما متشکرم جناب آقای فقیهی. باز میشه گفتش که سوالات و حالا پرسش های بینندگان عزیز زیاد هست، ولی یک سوال حالا با توجه به اینکه یک دقیقه زمان هم بیشتر نداریم برای من اومده، حالا چون سوال ها آنلاین و برخط برای ما میاد گفتم که از شما بپرسم. البته ایشون سوال نبوده، درخواستی داشتن، گفتن که روز میلاد امام هشتم است، میشود یک دعا یا یک ذکر مجرب از ایشان بفرمایید؟
می شود که از امام هشتم علی ابن مسترزا علیه السلام خود توسل به حضرت از هر کجا و سلام دادن به خدمت امام هشتم علیه السلام این بهترین اثر رو دارد. از هر کجا هستند توجه پیدا کنند به سمت مشهد مقدس و حرم نورانی امام هشتم علی ابن مسترزا و این جمله رو بگن: حالا صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک، یا بگن السلام علیک یا علی ابن مسترزا. ان شاء الله توجه حضرت به خودشون جلب میکنن و ان شاء الله حاجت روا خواهند شد. منتها مهمترش این است که یک کاری که حضرت دوست می‌دارند و به نیت حضرت انجام بدن امروز، مثلا ترک یک گناه یا انجام نماز اول وقت، نیت کن من همیشه یه نمازم اول هم کنم به خاطر امام رضا، این دیگه از همه چیز اثرش بیشتره.
بله بسیار عالی و متشکرم از شما. ممنونم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتون روشنای احکام بودید. شام میلاد آقا علی ابن مسترزا هست، هر کجا که هستید ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. دوستتون داریم. یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدارتون.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.